ضمن عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه درس‌های مارکسیسم، برنامه این هفته رو آغاز می‌کنیم. همچنان که به یاد دارید در برنامه هفته گذشته و به مناسبت 113 سالگرد مرگ فریدریش انگلز، بخش نخست از مطلبی نوشته ولادیمیر الیچ لنین به سمتان رسید. در برنامه این هفته دومین و آخرین قسمت از نوشته لنین در یادبود فریدریک انگلز به سمتان میرسد. لطفاً توجه فرمایید. مارکس و انگلز در پاریس با هم کتابی به نام خانواده مقدس نوشتند. این کتاب که یک سال پیش از چاپ کتاب وضع طبقه کارگر در انگلستان اثر انگلز انتشار یافت و بخش اعظم آن را مارکس نوشته بود، شالوده اندیشه های سوسیالیسم ماتریالیستی انقلابی را در بر داشت که نکات اصلی آن در برنامه هفته گذشته به سمتان رسید. خانواده مقدس نام ریشخندآمیزی است که مارکس و انگلز به برادران بوئر و پیروان این فیلسوفان دادند. اینان پرولتاریا را چون توده‌ای سربزیر به دیده تحقیر می نگریستند. مارکس و انگلز با تمام نیرو به مخالفت با این گرایش پوچ و زیان بخش برخاستند. آنان به جای غرق شدن در عالم تفکر به نام یک انسان واقعی، یعنی یک کارگر که در زیر یوغ طبقات حاکمه و دولت قرار دارد، برای دست یافتن به جامعه‌ای بهتر فریاد مبارزه سر دادند. روشن است که در نزد مارکس و انگلز پرولتاریا آن نیرویی است که می تواند به این مبارزه دست یازد و آن را مسئله خود می داند. انگلز حتی پیش از انتشار کتاب خانواده مقدس اثر خود، مقالات انتقادی درباره اقتصاد سیاسی را در سالنامه آلمانی فرانسوی که توسط مارکس منتشر می شد چاپ کرده بود و در آن از دیدگاه یک سوسیالیست به بررسی پدیده‌های اساسی سیستم اقتصادی معاصر پرداخته و آنها را برآیندهای ناگزیر حکومت مالکیت خصوصی دانسته بود. انگلز سال‌های 1845 تا 1847 را در بروکسل و پاریس به سر برد و همزمان با کارهای علمی به فعالیت‌های عملی در میان کارگران آلمان در این دو شهر پرداخت. در اینجا مارکس و انگلز با اتحادیه کمونیست‌های آلمان که مخفی بود تماس برقرار کردند و سوی آن تشکل مأموریت یافتند تا اصول عمده سوسیالیسم را که بر آن دست یافته بودند به تفصیل بازگو کنند. براینده این مأموریت اثر معروف مارکس و انگلز مانیفست حزب کمونیست بود که در سال 1848 منتشر شد. این کتابچه کوچک بسیار ارزشمند است، زیرا گوهر آن هنوز هم راهنما و الهام بخش کارگران مبارز و سازمان یافته در سراسر جهان متمدن است. در پی انقلاب سال 1848 که ابتدا در فرانسه آغاز شد و سپس به دیگر کشورهای اروپای غربی گسترش یافت، مارکس و انگلز به زادگاه خود بازگشتند و اداره نشریه نیو رینیش سیتون را که در کلن چاپ می شد به عهده گرفتند. این دو دوست الهام بخش کلی گرایشات انقلابی دموکراتیک در راین و پروس بودند. آنان در دفاع از آزادی و منافع مردم با همه توان خود علیه نیروهای ارتجاع جنگیدند. البته همانطور که می دانیم نیروهای ارتجاع در این میان برتری جستند. نیو راینیشت سایتونگ توقیف شد. مارکس که در دوران تبعید حق تابعیت خود در پروس را از دست داده بود از آنجا اخراج شد. مارکس در لندن مستقر گردید. چندی نگذشت که انگلز دوباره به دفترداری در همان شرکت تجاری که قبلا در آن اشتغال داشت پرداخت و پس از مدتی از سهامداران آن گشت. تا سال 1870 انگلز در منچستر زندگی می کرد و مارکس در لندن. اما این دوری آنان را از تبادل نظر فعال با یکدیگر باز نداشت و این دو کمابیش هر روز با هم نامه‌نگاری داشتند. مارکس و انگلز در این نامه‌ها نظریات و یافته‌های خود را رد و بدل می‌کردند و به همکاری خود در زمینه فرمول بندی سوسیالیسم علمی ادامه می‌دادند. در 1870 انگلز به لندن نقل مکان کرد و هم اندیشگی سخت گوشانه او با مارکس تا زمان مرگ او یعنی تا سال 1883 ادامه داشت. ثمره این تلاش بزرگترین نوشته عصر ما یعنی کاپیتال مارکس و مجموعی از آثار بزرگ و کوچک انگلز بود. مارکس پدیده های پیچیده اقتصاد سرمایه داری را تجزیه و تحلیل کرد و انگلز با کاربست درک مادی از تاریخ و تئوری اقتصادی مارکس در آثار ساده خود انگاشته و اغلب با بگومگوهای خود به مسائل کلیتر علمی و پدیده های گوناگون گذشته و حال می پرداخت. برخی از آثار انگلز از جمله نوشته او علیه دورینگ، آنتی دورینگ که حاوی بررسی مسائل بسیار مهم در حیطه فلسفه، علوم طبیعی و علوم اجتماعی است. منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت. لودویک فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان. مقاله این درباره سیاست خارجی دولت روسیه. سیاست خارجی تزاریسم روسی و مقالات بی‌نظیری از جمله درباره مسئله مسکن. مرگ کارل مارکس پیش از این که بتواند دستکاری‌های نهایی در کار عظیم خود درباره سرمایه را به انجام رساند فرا رسید. با این همه پیش‌نویس‌های آن به اتمام رسیده بود و انگلز پس از مرگ دوست خود مسئولیت طاقت فرسای تنظیم و انتشار جلدهای دوم و سوم کاپیتال را به عهده گرفت و آنها را به ترتیب در سال 1885 و 1894 منتشر کرد. مرگ به انگلز فرصت تنظیم جلد چهارم را نداد. تنظیم و انتشار این دو جلد در گرو تحمل زحمات فراوان بود. آدلر، سوسیال دموکرات اتریشی، به درستی گفت که انگلز با انتشار جلدهای دو و سه کاپیتال یادواری با شکوه برای نابغه‌ای که دوستش بود بنا نهاد. یادواری که او بی آنکه خواسته باشد نام خود را برای ابد بر آن نقش کرده است. به درستی که این دو جلد کاپیتال اثر دو تن است، مارکس و انگلز. افسانه‌های کهن در بردارنده نمونه‌های بسیاری از دوستی‌های شورانگیزند، اما کارگران اروپا می‌توانند مدعی شوند که علم انقلابی آنان را دو انسان دانشمند و مبارزه‌جوی آفریدند که دوستیشان مرزهای حتی شورانگیزترین دوستی انسان‌ها در داستان‌های افسانه‌ای را در هم شکست و فراتر رفت. انگلز همواره و در مجموع به حق مارکس را بر خود برتر می دانست. چنانکه به یک دوست قدیمی نوشته بود، در دوران حیات مارکس من نقش ثانوی را داشتم. عشق او به مارکس به زمانی که زنده بود و احترام به او به زمانی که دیگر نبود حد و اندازه نداشت. این مبارزه خستگی ناپذیر و اندیشمند بی آلایش دارای قلبی سرشار از عشق بود. مارکس و انگلز پس از جنبش 1848 و 49 به تحقیقات علمی در تبعید بسنده نکردند. مارکس در 1864 انترناسیونال نخست را بنیان نهاد و برای یک دهه کامل آن را رهبری کرد. انگلز نیز در کارهای آن شرکت فعال داشت. انترناسیونال اول که آنچنان که نظر مارکس بود کارگران همه کشورها را متحد کرد، در رشد جنبش طبقه کارگر اهمیتی عظیم بر جای گذاشت. اما حتی با سر آمدن کار انترناسیونال اول در دهه 1870 در نقش اتحاد بخش مارکس و انگلز خللی پدید نیامد. برعکس می توان گفت که بر اهمیت آنان چون رهبران انقلابی جنبش طبقه کارگر دم به دم افزوده شد، زیرا جنبش خود بیوقفه رشد می کرد. انگلز پس از مرگ مارکس به تنهایی به راهنمایی و رهبری سوسیالیست های اروپا ادامه داد. مارکس و انگلز همواره می آموختند که رهایی کارگران باید توسط خود طبقه کارگر انجام پذیرد. اما پرولتاریا پیش از آن که بتواند برای رهایی اقتصادی خود مبارزه کند، باید حدی از حقوق سیاسی را برای خود به کف بیاورد. از این گذشته، مارکس و انگلز به روشنی مشاهده می کردند که یک انقلاب سیاسی در روسیه بر جنبش طبقه کارگر در اروپای غربی تأثیری بی اندازه خواهد داشت. به طور کلی روسیه استبدادی همواره سنگر ارتجاع اروپا بود و جنگ 1870 که تا مدتها بین فرانسه و آلمان بذر اختلاف می پاشید نیز تنها شرایط بین المللی را برای تحکیم روسیه استبدادی چون نیروی ارتجاعی بی اندازه مساعد می کرد. تنها یک روسیه آزاد، یعنی روسیه‌ای که نه بر لهستانی‌ها، فنلاندی‌ها، آلمانی‌ها و ارمنی‌ها یا ملل کوچک دیگر ستم براند و نه میان آلمان و فرانسه جنگ افروزی کند، می‌تواند زندگی بخش اروپای رها از بند جنگ شود و تمامی عناصر ارتجاعی در اروپا را تضعیف و طبقه کارگر را تقویت کند. از همین رو بود که انگلز مشتاقانه خواهان برقراری آزادی سیاسی در روسیه بود تا راه پیشروی جنبش طبقه کارگر در غرب نیز هموار گردد. با مرگ انگلز، انقلابیون روسیه بهترین دوست خود را از دست دادند. بکوشیم تا همواره یاد فریدریک انگلز، مبارز و آموزگار بزرگ پرولتاریا را گرامی بداریم. ولادیمیر ایلیچ لنین. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه به سمتان رسید دومین و آخرین بخش از نوشته از لنین در یادبود فریدریش انگلز بود. امید که مورد توجه و استفاده شما عزیزان بوده باشد.